بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که صحیحه بزنتی آیا می تواند دلیل باشد بر بطلان عقد مکره یا نه. دو اشکال در این صحیحه مطرح شد. اشکال اول این بود که چون مورد صحیحه حلف به طلاق و العتاق و صدقت ما یملک هست و این شخص مکره بود بر این مطلب، با توجه به این که ضرورت فقه شیعه است و روایات داریم که حلف به طلاق و العتاق و صدقه باطل است، اگر کسی بگوید ان فعلت کذا فزوجتی طالق، ان کنت کاذبا فزوجتی طالق، باطل است. ولذا این که حضرت فرمود کسی که مکره است بر یمین به طلاق و عتق و صدقه باطل است، چون پیامبر فرمود رفع عن امتی مستکره علی. این تطبیق قطعا جدی نیست. مثل این است که بگوییم کسی مکره شد خواهر زن خود را بگیرد، بفرمایند باطل است چون پیامبر فرمود رفع عن امتی مستکره علی. این مطلب معنا ندارد. ما اگر خودمان از رفع عن امتی مستکره علی می فهمیدیم که این حدیث شامل عقد مکره می شود، حرفی نبود. اما از تطبیق امام علیه السلام بر عقد و ایقاع مکره بخواهیم، شمول حدیث رفع را نسبت به عقد و ایقاع مکره کشف بکنیم که بفهمیم عقد مکره و ایقاع مکره هم مشمول رفع عن امتی مستکره علیه است، این را از تطبیق امام علیه السلام بخواهیم بفهمیم، این درست نیست، با توجه به این که این تطبیق ناشی از تقیه است. مثل این میماند کسی در زمان صدام، یکی از علمای اعلام در عراق، بگوید به مأمورین بعثی این امر به ید رئیس است، بگوییم شما ولو تطبیق کردید تقییتاً این مطلب را بر صدام، ولیکن اصل کبرای شما اصالت الجد میگوید تقییتا نبود. خب صدام رئیس نیست، اما ما رئیس حقیقی داریم، رئیس مقبول داریم. شما که در اونجا گفتید که مثلا امر هلال به ید رئیس است، تطبیق بر صدام تقییتاً بود، اما می فهمیم شما امر هلال را به دست رئیس حقیقی می دانید. خب این را عرف نمی پذیرد. عرف می گوید کسی که در مقام تقیه این سخن را گفت دیگر اصالت الجد در سخن او جاری نمی شود. حتی مرحوم محقق همدانی بالاتر فرموده، فرموده اگر احراز نکنیم تقیه را ولی در در موردی امام سخنی بفرماید که موضع تقیه است، در حضور من یتقامن سخن بگوید، اصالت الجد جاری نیست. امام در حضور خلیفه بفرماید که امر الهلال بید الامام، ولی شاید تقیتاً این را فرمود، تطبیق هم نکند بر خلیفه، اما خود این کلام در جایی گفته شد که با حضور من یتقامن بود. عقلا اصالت الجد اجرا نمی کنند. به هر حال هم بحث در این است که آیا امام که فرمود در این مثال صحیحه بزنتی که یمین به طلاق ان اکراهن باطل است، چون پیامبر فرمود رفع عن امتی مستکره علی، این کشف می کند امام علیه السلام قبول داشت شمول حدیث رفع را نسبت به عقد ناشی از اکراه یا نه تقییتاً این را حضرت تطبیق فرمود، چون مسلم است که این مورد حلف به طلاق مشمول حدیث رفع نبود، امام از روی تقیه تمسک کرد به حدیث رفع. این اشکال، جواب از این اشکال ممکنه بدیم که اگر بحث تقیه باشد اشکال وارد است، اما اگر بحث جدل است، یعنی تنازل از دلیل اول به دلیل دوم، این تنازل ناشی از تقیه بوده است، اما این دلیل نمی شود که امام دلیل دوم را با قطع نظر از دلیل اول قبول نداشته باشد. در این مورد حلف به طلاق از دو راه می شد اثبات بطلان کرد، یکی از راه قصور مقتضی که این حلف به طلاق ذاتاً باطل است، مانع ذاتی دارد، قصور مقتضی دارد، حالا قصور مقتضی تعبیر کنیم، ذاتش قاصر است از اینکه صحیح باشد. مشکل دوم این است که مبتلا به اکراه است. امام برای اینکه این فرمایششان مقبول باشد لدل کل، دلیل اول را مطرح نفرمود، دلیل دوم را مطرح فرمود. این مثل این میماند امام علیه السلام به طلحه و زبیر امیرالمؤمنین فرمود شما با من بیعت کردید، حرام است که نقض بیعت بکنید. اگر بیعت هم نمی کردن طلحه و زبیر، امیرالمؤمنین امام مفترض الطاعه است، باید تابع آن حضرت بودن. اما امام به خاطر اینکه فرمایشش مقبول لدل کل باشد، از دلیل اول که نسب الهی است تنازل کرد به دلیل دوم و هو البیعه. این ظهورش این است که بیعت هم صحیح است در جای خودش، و نقض بیعت حرام است. منتها حضرت اگر مانع نبود، جو مشکل درست نمی کرد، دلیل اول را مطرح می فرمود. اما دلیل نمی شود که حال که دلیل دوم را مطرح کرد پس دلیل دوم دلیل صحیح نباشد. شما اصالت الجد معنایش این است، اگر شما در یک موردی یک شخصی برخلاف قانون اساسی سخن بگوید، شما بیایید بگید این کار حرام است، در قانون اساسی گفتن این کار رو نکنید، خب بله مبنای شما رو ما میدانیم که تابع فقه هستید، اما دلیل نمی شود که این استدلال شما استدلال به ما هو باطلون باشد. نخیر، شما اگر قانون هم نبود این حکم را می گفتید، این حکم را می گفتید، ولی وقتی می گویید که قانون این را می گوید و حرام است تخلف از قانون، ما بگوییم که اصالت الجد جاری نیست، چون شما اگر قانون هم نبود به مقتضای حکم شرع می گفتید این کار حرام است. خب بله، اگر قانون هم نبود می گفتم این کار حرام است، اما چون همه قبول ندارند حکم فقهی را، ما تنازل کردیم به دلیل دوم، میگیم قانون این را تحریم کرده است و تخلف از قانون حرام است. عرف اصالت الجد جاری میکنه، نمیگه نه آقا ایشان این کار را حرام میداند، چه قانون بگوید چه نگوید، پس این استدلالش استدلال ناشی از جدل است. استدلال ناشی از جدل به معنای جدال به ما هو باطلان که لازم نیست باشد، ممکن است جدال به ما هو صحیح و عند المتکلم باشد و اصالت الجد جاری میشه. شما اگر با یک فقهی و با یک گروهی سر و کار داشتید که معتقد بود که حلف به طلاق صحیح است، منتها این مورد مورد اکراه بر حلف به طلاق بود، اشکال دارد که بگویید که پیامبر فرمود رفعن امتی مستکرهو علی، اشکال ندارد، تقیه نیستین، تنازل است از استدلال به دلیل اول که اولا هست استدلال به آن البته و هو القصور الذاتی، تنازل کردید به استدلال به ابتلاء به مانع لمراعات الجو العام، نه اینکه این استدلال شما تقیتا باشد، پس این اشکال وارد نیست. اما اشکال دوم این بود که شاید حلف به طلاق حرام بود، حضرت فرمود حرام هست حلف به طلاق، ولی با اکراه رفع می شود حرمت آن، پس نمی توان استدلال کرد به این صحیحه بزنتی بر این که حضرت می خواهد صحت این عقد یا ایقاع اکراهی را با حدیث رفع بردارد. ما قبول داریم که شبهه حرمت حلف به طلاق و العتاق و صدقت ما یملک هست، چون در روایت تعبیر اینجور شده است در معتبره ابی بکر حضرمی، رجل حلف للسلطان به طلاق و العتاق فقال اذا خشی سیفه و ستوته فلیس علیه شی، این مفهومش این است که اذا لم یخف سیفه و سطوته فعلیه شیعون، یعنی علیه اثمون. ولیکن ما عرضمان این است که در صحیحه بزنتی سؤال بزنتی این بود که ایلزمه ذالک، سؤال از این نبود که علیه اسمون، سؤال این بود ایلزمه ذالک، یعنی اثر وضعی دارد این حلف به طلاق در مورد اکراه؟ فقال لا، اثر وضعی ندارد. کفاره مطرح نبود. خب کفاره مطرح نبود در این روایت. ایلزمه ذالک، اگر در ببینید کفاره یک حکم واضحی نبود که بزنتی با سکوت با اشاره بخواهد آن را بگوید. نبود ایلزمه الکفاره. اگر حکم واضح بود میشد بگیم به وضوحش واگذار شد. قطعا واضح نبود، چون در هیچ حدیثی نیامده است که یمین به طلاق کفاره دارد. شبهه حرمت دارد، اما شبهه کفاره در روایات مطرح نیست. و چیزی که در روایات مطرح نیست و واضح نیست، بزنتی بخواد با اشاره او رو بیان کنه، نگفت که ایلزمه الکفاره، که گفت ایلزمه ذالک، یعنی ایلزمه هذا الحلف بالطلاق. این انصافا ظهورش در این است که همون اثری که عامه قائل بودن برای حلف بالطلاق نفوذ این حلف است، سوال می کنند. نفرمایید که بزنتی اجل و شأنن است که نداند حلف به طلاق باطل است. این شعارها درست نیست. اولا بزنتی چه زمانی سوال کرد؟ شاید جوان بود سوال کرد. وانگهی این احکام با همین سوالها واضح شده. بنابر این استدلال به صحیحه بزنتی به نظر ما اشکال ندارد، ولو حدیث رفع مستر و علی و مستکره علی فی حد ذاته ظهور در رفع اثر وضعی در عقد یا ایقاع مکره نداشته باشد. حالا اصل این بحث که عقد و یا ایقاع مکره مشمول حدیث رفع مستکره علی هست فی حد ذاته یا نیست، انشاءالله در اصول در جای خودش باید دنبال کنیم. بعد از بله. حالا این بحث رو بگذاریم در جای خودش. پس ما ثابت کردیم به لطف خدا که عقد و ایقاع مکره هم قصور مقتضی دارد هم ابتلاء به مانع دارد. اما بحث در این است که آیا اکراه موجب بطلان عقد است کما هو المشهور، یا دو چیز موجب بطلان عقد است، یکی اکراه و دیگری فقد رضا به نتیجه قانونیه عقد و یا ایقاع. در کتاب فقه العقود گفتند که ما هم از ادله استفاده کردیم که اکراه مانع است و هم استفاده کردیم رضا به نتیجه شرط است. توضیح ذلک، گاهی اکراه نیست، توهم اکراه هست، تخیل می کند شخص وجود مکره را و اکراه را، ولیکن واقعا اکراه نیست. ایشان فرمودن که خب اکراه در اینجا نیست، ولیکن این آقا راضی به نتیجه قانونیه این بیع مثلا نیست. چطور؟ اگر به این آقا بگویند که این بیع تو باطل است، میگوید الحمدلله، پس راضی به نتیجه قانونیه این بیع که صحت بیع هست نیست. و ظاهر تجارتن انتراز اینه که شرط صحت عقد این است که راضی باشد به نتیجه آن. مثال دوم، شخصی برای مدارات با اهل، زن اولش به او سخت میگیرد، نه اینکه اکراه بکند او را، بدرفتاری میکند، میگوید باید زن دومت را طلاق بدهی. این هم مداراتن لزوجت الاولا، میاد زن دوم را طلاق میده. اینجا اکراه صدق نمیکنه، اما به این آقا اگر بگویند که این طلاق باطل است، میگوید الحمدلله، قصد طلاق هم میکند. ایشان میگوید صحیحه منصور یونس همین بود که مکره نبود اون شخص که یک زنی در بغداد داشت و رفت دختر دایی خودش را گرفت، آمد دختر داییش را ببیند، خواهر این آقا و خاله اش به هواداری این خانم دوم گفتن نمی گذارین تو دختر داییت را که زن دومت هست ببینی، مگر اون زن اول را که در بغداد هست طلاق بدهی. این آقا هم میگوید والله ما اردت الله و ما اردت الا ان اداریهم عن نفسی. حضرت فرمود این طلاق صحیح نیست. ایشان میگوید قصد معنا کرد، ولیکن مداراتن لزوجت، مداراتن للاهل، مداراتن لاهل این کار رو کرد، زن اول را طلاق داد. پس این مورد دوم که اکراه نیست، ولیکن اگر به این آقا بگویند که طلاقت باطل است خوشحال می شود. مثال سوم، کسی در یک اتاقی هست، ظالمی در اون اتاق تهدید می کند او را، میگه بیع دارک و الا قتلتک. طریق تخلص از این ظالم میسور است، میتواند به یک بهانه ای از اتاق بیرون بیاید، در را باز کند و بیرون برود و از شر این ظالم خلاص بشود بدون هیچ ضرر و حرج. ایشان فرموده است، عرف میگوید این آقا اگر بماند و تن بدهد به اون بی، اکراه صدق نمی کند، راه تخلص داشت، اما بماند تن به بی بدهد به گردن من. چرا؟ برای اینکه راضی به نتیجه قانونی این بی نیست، از خدا میخواهد و خوشحال میشود اگر به او بگویند که هازل بی باطل شرعن. بله، گاهی اونقدر تخلص آسان است که ظهور عرفی تن دادن به بی در این است که این آقا راضی به نتیجه است. عرف میگه آقا یک اشاره میکردی به دوستت که کنارت هست، اون متوجه جریان میشد، اسلحه‌اش رو میکشید، اون ظالم رو تا شهر خودشون فراری میداد، یک اشاره مشکل رو حل میکرد. شما تن دادی به بی، تو معلوم میشود راضی هستی به نتیجه قانونی این بی. بله، این ظهور این مورد همین است. اما اگر بینه و بین الله این آقا میگوید من راضی به نتیجه این بی نیستم، قبول دارم، چون معونه نداشت ظهور عرفی این بیع من در این است که من راضی به نتیجه هستم، یا ظهور عرفی این هبه من اینه که راضی به نتیجه هستم که گفت حبنی و به من ببخش خانه خود را، من هم بخشیدم، به رفیقم اشاره نکردم که شر این ظالم رو دفع کن، ولیکن بینی و بین الله من میدانم که راضی به نتیجه قانونی این بی و یا این هبه نبودم. ایشان میگوید خب ثبوتاً این بی باطل است، این هبه باطل است. ظهور عرفی بحث دیگری است، در دادگاه علیه این آقا ظهور عرفی مشکل ایجاد میکند، اما بینه و بین الله این آقا راضی به نتیجه قانونی نبود. این نظر ایشان که گاهی اکراه صادق نیست، ولی چون این آقا راضی به نتیجه قانونی نیست وی باطل است. فل اکراه مانع اون و رضا به نتیجه القانونی شرطون فی صحت البی، هر دو را باید ملاحظه کرد. ایشان میگوید در مضطر، یک وقت فکر نکنید مضطر راضی به نتیجه قانونی نیست، نه خیر، مراد ما از رضای به نتیجه قانونیه رضا ولو به حکم عقل است، و مضطر که به خاطر علاج فرزندش خانه خود را می فروشد رضای عقلی دارد به صحیح بودن این بی، و لذا اگر به او بگویند بی باطل است ناراحت می شود، می گوید متاسفم چرا بی باطل شد، پس من خرج درمان فرزندم را از کجا گیر بیاورم؟ طیب نفس ندارد، یعنی رضای نفس، رضای طبعی ندارد نسبت به این بی، نسبت به نفوذ این بی، ولی رضای عقلی دارد مستر، ولی زم به حکم عقل ناراحت می شود از این که این بی باطل بشود. مراد ما از رضای به نتیجه این است که جایی که اگر به این آقا بگویند بی باطل است خوشحال می شود، اینجا ما می گوییم رضا به نتیجه نیست و بی باطل است ولو اکراه صرف نکنه. این فرمایش ایشان در صفحه 18 از فقه العقود جلد 2. و این فرمایش فرمایش عجیبی. اولا یک تهافتی در کلام ایشان هست. در صفحه 15 میگه اصلا اکراه فرقش با اضطرار اینه که در اکراه رضای به نتیجه نیست. به مکره اگر بگوین عقد باطل است خوشحال می شود. پس در اکراه رضای به نتیجه قانونیه نیست، برخلاف اضطرار. این رو ایشان بیان کرده در صفحه 15. در صفحه 18 آمده میگه که اون ادله ای که در خصوص اکراه در عقد یا ایقاع وارد شده، مثل لا طلاق المکره لیس به طلاق، قبول داریم. این ظهور داره در اون عدم رضای به نتیجه. به ارتکاز عقلا وقتی میگن طلاق المکره لیس به طلاق، یعنی چون راضی به نتیجه قانونی طلاق نیست، طلاقش باطل است. ولیکن رفع مستکره علیک، ربط در خصوص عقد و ایقاع نیامده، عام اکراه بر محرمات رو هم شامل میشه، ولذا ظهور نداره این رفع مستکره علی در این که بخواد بگه که اکراه به معنای عدم رضا به نتیجه قانونیه عقد و ایقاع است. بحث عقد و ایقاع نبود، عام است رفع مستکره علی. اکراه در مورد رفع مستکره علی مانع است به طور عام از حرمت افعال تکلیفیه و از نفوذ معاملات، نه به خاطر فقد فقد رضا به نتیجه، بلکه به خاطر ضعف قدرت. مکره عقدش باطل است چون ضعف قدرت دارد. اگر در خصوص عقد مکره میگفتن عقده لیس به صحیح، میگفتیم عرفاً میگوین چون فقد رضای به نتیجه دارد عقدش صحیح نیست. ولیکن در خصوص عقد که تنها نیامده رفع مستکره علی، نکته عرفی رفع مستکره علی اینه که قدرت در مورد اکراه قدرت ضعیف است. شارع ضعف قدرت را ملحق کرده به عدم قدرت. خب این تفاوت داره با هم. شما در صفحه 15 میگید که او اکراه فرقش با اضطرار این است که در اکراه فقد رضای به نتیجه هست برخلاف اضطرار، مقوم اکراه را فقد رضای به نتیجه قانونیه می دانید. در جای دیگر می گویید نه، مقوم اکراه ضعف قدرت هست، رضای به نتیجه بحث دیگری است. می دونید اثر این اختلاف کجا ظاهر می شه؟ در جایی که شخص مکرهه ولی در طول اکراه راضی شده به نتیجه قانونیه، مثل اون مردی که زنش او را تهدید میکند، میگه ان لم تطلقنی فاذنی، اگر طلاق ندهی مرا میروم زنا میکنم. این آقای محترم زنای خانواده برای او سخت است، از مرگ او، مرگ خانواده و مرگ عزیزانش هم بدتره. و لذا میگه نه این کار رو نکن، من میرم طلاقت میدم. طلاق میده این زن را تا این زن به زنا نیفته. خب این آقا ازش بپرسن که خب حالا طلاق دادی به خاطر تهدید این خانم، خوشحال میشی که شارع بگه این طلاق باطل است؟ میگه من خوشحال بشم؟ من اصلا به خاطر این که این زن به زنا نیفتد طلاق دادم، اگر این طلاق باطل باشه که بازم این میشه زن من. و بعد که میره ازدواج میکنه با اون مرد دل بخواه خودش که بازم میشه زنا؟ من طلاق دادم که به زنا مبتلا نشود، چطور راضی میشم که این طلاق من باطل باشد و او بعد از ازدواج شرعاً هنوز زن من باشد و ازدواجش با دیگری باطل باشد و خدای نکرده به زنا مبتلا بشود؟ طبق بیانی که در صفحه 15 ایشون داشت، خب باید بگیم اینجا اکراه نیست. چرا؟ برای اینکه راضیه به نتیجه است این آقا. در طول اکراه واقعا راضی است که این طلاق صحیح باشد، ولیکن اون چه در صفحه 18 گفته ایشون که نه، چون ضعف قدرت داره این آقا، طلاق او لیس به طلاق، ولو راضیه به نتیجه باشد. بخیر نخیر، اون به خاطر این است که چون اجازه بدید یه لحظه اجازه بدید، چون که رفع مستکرهو علی در خصوص عقد و ایقاع نیست، اگر در خصوص عقد و ایقاع میگفتن طلاق المکره لیس به طلاق مثلا، اون ظهورش عرفن این بود، لانه فاقد للرضا بالنتیجه. ولیکن چون رفع مستکره علی در خصوص عقد و ایقاع نیست، ظهورش این است که رفع مستکره علی لان المکره قد ضعیف القدره و ضعف القدرت ملحق به فقد القدره. ایشون اینجور معنا میکنه. خب اشکال اول به ایشان این است که انصافا خلاف مرتکز عقلایی و متشرعی است به نظر ما که بگیم طلاق این مرد که با اکراه همسرش این همسر را طلاق میدهد و در طول اکراه واقعا راضی است من صحیح بودن این طلاق، خلاف ارتکاز عقلایی و متشرعی است بگیم این طلاق باطل است. یا اون اذنی که پدر میدهد به ازدواج دخترش به خاطر اینکه دختر تهدید کرده گفته اگر اذن ندی با این پسر دل بخواه ازدواج کنم فرار میکنم، خودکشی میکنم، اینم در طول این تهدیدها راضی به ازدواج هست، ولیکن راضی است به ازدواج صحیح. اگر به او بگوین این ازدواج باطل است، میگه خدا نکنه دیگه، حالا من گرفتار همچو دختری شدم، نعوذ بالله، اعاذنا الله و ایاکم. خب میگه بعدش دیگه حالا دیگه گرفتارم، چاره بخواد یه گرفتاری جدیدی برا من ایجاد کنه؟ بابا من میخوام این ازدواج صحیح باشه. شارع میگه بر تو منت میگذاریم، این ازدواج را باطل اعلام میکنیم. چه منتی بر من میگذارید؟ خب این اشکال اول به ایشان. اشکال دوم به ایشان اینه که واقعا شما فقهیاً میتونید ملتزم بشید که اگر اکراه نبود، توهم اکراه نبود، برای جلب منافع کسی عقد یا ایقاعی انشاء کرد، و اگر به او بگوین این عقد یا ایقا باطل است، میگوید الحمدلله. ملتزم میشید که این عقد یا ایقا باطل است. مثال ذلک، یک مرد ملهوس، بازم اعاذنا الله و ایاکم، یک هر روز دنبال یک ازدواج جدید است، شعارش فی کل جدید لذت، آمده با یک خانمی ازدواج کنه، اون میگه برو همسرت رو طلاق بده تا من باید ازدواج کنم. اونم میگه آخه چجوری من همسرم رو طلاق بدم؟ میگه اگه طلاق ندی من ازدواج نمی کنم. میگه خیلی خوب، دوتا عادل رو صدا میکنن و اینم میگه زوجتی طالق. بعد این خانم جدیدم حاضر میشه با او ازدواج کنه. به این آقا اگر بگن که طلاقت باطل، میگه الحمدلله، اصلا من دنبال این نبودم که زن اولم رو طلاق بدهم، من دنبال این بودم ازدواج مجدد بکنم، این شرط برام گذاشت. اکراه هست؟ ابدا. چه اکراهی؟ اکراه نیست، توهم اکراه هم نیست. میشود ملتزم بشویم که این طلاق باطل است؟ شما برای این که مدارات اون صحیحه منصور رو ما حمل کردیم بر اینکه قصد انشاء طلاق ندارد و الا قابل التزام نیست. شما برای اینکه زید به شما قرض بدهد به او جنس ارزان می فروشید. اگر بعد از اینکه او قرض داد به شما بگویند میدانی که اون بی باطل است، میگید عجب، خیلی خوب شد، پس بی باطل است، ما هم که قرض گرفتیم خرج کردیم دیگه، المفلس فی امان الله، بی هم که باطل، خدا رو شکر اون بی که کردیم به طمع این که به ما قرض بدهد. واقعا اگر اینجوری باشه که خیلی خوبه، پس همه این اجاره به شرط قرضها مشکل چی میشه؟ حل میشه به این نه که به این مستأجر بگن آقا شما اجاره کردین خونه رو ماهی 10,000 تومان، به شرط دیگه 10,000,000 قرض بدی به این صاحب خونه، قرضت باطله، قرضت باطله. میگه خدا رو شد، اجاره صحیحه، اجاره خونه به ماهی 10,000 تومان صحیحه، قرضم باطل، خدا رو شد. پس بگیم چون راضی نیست به نتیجه قرض، قرض باطل است. فرض کنید شرط الفعل است، اجاره به شرط الفعل قرض، قرض رو بعدن انشاء می کند مستقل، نه در ضمن اجاره به شرط القرض. شرط النتیجه نگویید تا بگید عقد واحد نمی شود، بعضش صحیح باشد بعضش باطل. مثلا در کل این راضی است به نتیجه، یک عقد است. نه، اجاره به شرط الفعل، مثال بزنید به این آقا بعد از این که اجاره به شرط قرض، صاحبخونه میگه چرا نمیاری 10,000,000 رو؟ چون قرض شرط صحتش قبضه. میگه آقا چرا نمیاری؟ اجاره بستیم، برو 10,000,000 رو بیار. میگه میرم میارم. میره 10,000,000 رو میاره، بعد میگه آقا من راضی به نتیجه نیستم و من از خدا میخوام بگن قرضت شما به این آقا باطل است. پس بگیم قرض باطل است؟ کسی به این ملتزم میشود؟ به نظر ما رضای به نتیجه قانونیه به این معناست که این آقا مکره نباشد یا تخیل اکراه نکند، نه اینکه به خاطر طمع، به خاطر منافع بیشتر، به خاطر بلهوسی می آید راضی می شود مثلا به طلاق زن قبلیش، و اگر به او بگوین این طلاق باطل است خوشحال می شود. پس بگوییم طلاق باطل است چون راضی به نتیجه نیست. هیچ فقیهی به این نمیتونه ملتزم بشه. ما نظرمون اینه که اونی که مبتل عقده است اکراه یا توهم اکراه است، اما به یک شرط، به شرط این که این آقای مکره در طول اکراه راضی به نتیجه قانونیه نشه. اگر این آقای مکره یا متوهم اکراه، عرفاً تخیل اکراه مثل اکراه میماند به نظر عرف، این آقای مکره اگر در طول اکراه راضی به نتیجه قانونیه، ما میگیم عقد او صحیح است. فترازی عرفاً تجارتاً ان تراز، اصلا عرفاً یعنی تجارتاً لا ان اکراهن ولا ان تخیل اکراهن. البته با این تفسیره که اون اکراهی که در طول اکراه مکره راضی بشود به نتیجه قانونیه، اون عقدش صحیح هست. این خلا چون ارتکاز عقلا، ارتکاز عقلا ابا دارد که این عقد همچون مکرهی را ابطال کنیم، خلاف امتنان بر این مکره هست. بله انصراف دارد، طلاق المکره لیس به طلاق، انصراف دارد از اون طلاقی که این مرد طلاق میدهد همسرش را که تهدید کرد همسرش میروم با فلان مرد ازدواج میکنم، زنا میکنم با اون مرد اگر مرا طلاق ندی. اینا میاد طلاق میده که او بره ازدواج صحیح بکنه، بعد بگیم این طلاق باطله، این خلاف مرتکزه. تجارتاً ان تراز، ترازی هم از این موارد انصراف داره، عرفاً اینا ترازی شرط ترازی دلیل بر بطلان این عقد نیست. بقیه الکلام ان شاء الله فردا.